خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. خب خدمت عزیزانی که هفته گذشته بودیم، یه سری بحث‌های مقدماتی رو مطرح کردیم که زمینه‌ای باشه برای ورود به بحث‌های اصلی، و یک نکته‌ای رو که در آغازش باید یادآوری کنیم همین است که به قول بچه‌های حالا یک گاف بزرگی یا یک صوتی بزرگی، اصطلاح‌های اینجوری گاهی به کار می‌برن، هفته گذشته در مورد مرحوم لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق الالهام که از شعرهای معروف شرح تجرید هست گفته شد و نیاز به البته تصحیح جدی داشت و داره، که البته خب دوستان هم متذکر شدن و ظاهرن با مرحوم قشچی اشتباه گرفته شده بود و به عنوان متکلم از متکلمان اهل سنت نام برده شد، که خب اشتباه بزرگی است. به هر حال ایشون جزو چهره‌های نامدار امامیه است در بحث کلام، و همطور که اشاره کردن داماد مرحوم صدر المتعلهین و شارح کشف المراد و مرحوم خواجه است. حالا این رو چون اون هفته گفته شده بود، یه وقتی ممکنه تو نوار هم رفته باشه یا به نحوی، دوستانم متذکر شدن و متوجه بودن. تا حالا خدمت شما عرض کنم که سر به نظر اون مباحث کلی که در خدمتون گفته شد، جایگاه عقل در مباحث کلامی شیعی و امامیه خودمون، با یک نگاه کلی نوع تألیفات و کتاب‌ها و نوشته‌هایی که در زمینه مباحث کلامی ما در اختیار داریم، میشه اینها رو در سه سطح متفاوت در سه بخش گوناگون معرفی کرد. منابع کلامی ما، نوشته های کلامی ما که الان در اختیارمون هست، در این سه سطح متفاوت دسته بندی میشن. بخشی از این نوشته های کلامی در مورد تمام شرایع و مذاهب و ادیان، یعنی بعد از متون کلامی ما، در مورد تمام فرقه هایی که در ادیان مختلف و گوناگون هستن بحث کرده. کتاب الفصل فی الملل و الاهواء، الفصل ابن حزم، از ابن حزم معروف ابن حزم، خب درباره تمام فرقه هاست در تمام ادیان، یهودیت و مسیحیت و اسلام، و نیز کتاب الملل و النهل شهرستانی، الملل و النهل شهرستانی، اینم باز بحث عامی رو دارن در مورد ناظر به فرقه ها و مذاهب تمام ادیان الهی هستن. شهرستانه معروف، ملل و نهل معروف، این برخی از کتاب هاست که اینجوریست، در این زمینه هاست و تقریبا بعد گسترده تری رو دارن. لایه دیگر و سطح دیگری از نوشته های کلامی که ما در اختیار داریم، اون کتاب هایی هستن که در قلمرو مذاهب فرقه های اسلامی بحث کردن، فقط فرقه های اسلامی رو گفتن، هم از عامه و خاصه و فرقه های مختلفی که دارن، فرقه های کلامی ها. مقالات الاسلامیین شیخ اشعری از این قبیله، مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین نام کتاب معروف شیخ اشعری است. این درباره فرقه های درونی و داخلی اسلامی است که خوب قابل مراجعه است و به هر حال این زمینه ها بحث کرده، حالا حرفای خودش هم در لابلاش آورده. و نیز کتاب الفرق و بین الفرق، این هم باز کتاب از کتاب هایی هست که در محدوده فرقه های اسلامی این بحث رو تدوین کرده و مؤلف این کتاب هم عبدالقاهر بغدادی اسفرایانی معروفه، عبدالقاهر بغدادی. این هم یک بخش از کتاب هاست. همسی کتاب دیگری هم هست، حالا برای نمونه اینه که دوتا رو در محدوده فرقه های اسلام. برخی از کتاب ها و نوشته ها که مربوط به اون لایه سوم و سطح سوم، اون کتاب هایی هست که در حوزه فرقه های شیعه بحث کردن، فرقه های شیعه رو تدوین میکنه و مثلا تعریف میکنه، معرفی میکنه، ویژگی های اجتماعیشون رو مطرح میکنه و میگه که فرق و شیعه معروف نوبختی نمونه روشن اون هست. فرق و شیعه نوبختی. ما البته یک کتاب دیگری هم به نام فرق و شیعه داریم، فرق و شیعه از سعد ابن عبدالله اشعری. سعد ابن عبدالله اشعری، اشعری های قومی، اونم کتاب خیلی خوبی است و تازگی ها هم به شکل گسترده چاپ شده و در اختیار هست. اونم بحثای خیلی خوبی رو داره در مورد فرقه های مختلف شیعه و امامیه، مثل فرض کنید مثلا زیدیه و اسماعیلیه و کیسانیه و دوران محمد حنفیه و خود امامیه و این شعبات کوچکتری که به هر حال در درون اینها وجود داره. اینا
برای چه قرونی هستن استاد؟
عرض کنم که این فرق و شیعه، عرض کنم که نوبختی، این مال قرن سوم. این کتاب فرق و شیعه اشعری، سعد ابن عبدالله اشعری، این خودش متوفای اوائل قرن چهارمه، متوفای 301 که اوائل قرن چهارم میشه. اون کتابی دیگر هم باز همینجوره، مثلا مقالات الاسلامی، خود اشعری که خب قرن چهارمه دیگه، ظهور اشعری که خب بحثش رو مفصل بعد علن قاعده تو خواهیم داشت قرن چهارمه.
ابن حزم
قرن پنجمه، 456 وفاتشه که به طور طبیعی دیگه اواسط قرن پنجم میشه یا اوائل قرن پنجم دیگه، زندگیش اوائل قرن پنجمه. خود شهرستانی باز قرن ششمه، اواسط قرن ششمه. و هر حال در لده های مختلف دیگه این کتاب هایی که ما به لحاظ کلامی در اختیار داریم، این لایه های مختلف و این سطوح سگانه رو دارم. این یک نگاه کلی که به هر حال ما از این نظرش یک مقداری دقت بیشتری داشته باشیم که در سطوح مختلف ما این آثار و منابع رو در اختیار داریم.
تقریبا این همه از اهل سنت ماست، این درش اول و دوش
خب این دیگه مال معاصرینه، از معاصرین رو دیگه خیلی چیز نکردن اینا دیگه، یعنی در این تقسیم بندی خدمتتون عرض کردیم دیگه، از معاصرین خب دیگه بالاخره کتاب‌های فراوان دیگری هست از جمله همین که می‌فرمایین. و یکی از بهترین منابعی که در نوشته‌های معاصرین مطرحه، خب در این کتاب دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی که خب به شکل خیلی کلاسیک و حساب شده به قول خودشون تدوین شده و با رعایت تمام قواعد خاصی که مد نظرشون بوده، در اونجا نوع فرقه های رو که شما بخواین بحثای خیلی مفصل و گسترده رو در این مجموعه دائرة المعارف پیدا میکنه. نزدیک 20 جلدش تقریبا با کم و زیادش الان چاپ شده و خب مثلا فرقه های مختلفی رو که به ترتیب حروف الف با در اونجا هستن، خیلی بحث‌های مفصل و گسترده‌ای داره و خیلی هم علمی و حساب شده و انصافاً قابل استفاده. حالا کتاب‌هایی هم مثل مرحوم استاد آقای گلپای ربانی، گلپایگانی هم خب دیگه در اختیار هست و به هر حال کتاب همون فرق و مذاهب کلامی ایشون هست، اون کلام تطبیقی ایشون هست و کتاب‌های مختلف دیگری که در بین معاصر خب این نوشته ها هست، یا اون کتاب آقای برنجکار هست، اون فرق و مذاهب مختلف، اینا دیگه جزء معاصر متعدده، ولی اونا که یه خود سابقه به اصطلاح تاریخی تر داره، این منابع هست که خدمتتون اشاره کردیم در این لایه های سگانه ای که هست.
ببخشید این کتابایی که ذکر فرمودید شرطی به علم کلام دارد، این تاریخ و تعریف فرقه ها و دولت هاست؟
خب بله، فرقه هایی که با نگاه اعتقادی اونها اینها رو بیشتر مطرح میکنه، یعنی بعد کلامیشون، بعد اعتقادیشون، وقتی که مثلا ملل و اهواء رو مطرح میکنه بیشتر اعتقادات اینها رو مد نظر دارن، یعنی اون بعد کلامی اینها رو مد نظر دارن. از این زاویه بالاخره آشنایی با منابعی که این بحثای کلامی رو دارن، این تا یه حدی لازم هست که مثلا در سطوح مختلف کسی به حادی مراجعه داشته باشه، این کتاب ها بحثای کلامی دارن، بحثای اعتقادی دارن قالبه، یعنی اکثر تمام اینو که
اسم بود. کتاب ملحد شهرستانی ایش اصلا گزاره کلامی نمی بینی، چیزی که هست تعریف از فرقه ها و نام فرقه ها و در مثلا مؤسس
اعتقادات فرقه ها، اعتقادات چم داره دیگه،
اما مثلا بحث کلامی ندارن،
یعنی اعتقادات چون نیورده؟
نه، فقط مثلا میگه چنین و چنان هست.
خیلی خوب، بالاخره بحث کردیم، هر که میگم اعتقادات اینها و مبانی مثلا اعتقادی اینها اینا هست، یه سری درباره امامت این حرفا رو مثلا دارن، درباره مثلا توحید این حرفا رو دارن. بله، حسن بحث مفصلی نیست به لحاظ محتوی، اما تا به لحاظ تعریف معرفی و مباحث کلامیشون هست. شدت ضعف اینجا اینجوریشو قبول داریم، اما اجمالا
مثلا ما که مثلا در علم کلام مقاصد،
بله
بله، این کتاب علم کلام،
خب اونا به لحاظ ببینید ما داریم چه بحثی رو دنبال میکنیم، داریم
تاریخ مذاهب،
تاریخ
مذاهب، پس این تاریخ
کاله، بله دیگه، تو بیشتر یعنی اون، اما به لحاظ محتوایی که نه دیگه، در اون رشته ای که ما بهش کار داریم و داریم بهش میپردازیم، این کتاب ها منابع خوبیه، ولی خب شکل مثلا محتوایی ویژه باشه، مثل همین کلام تطبیقی آیه ربانی، یا حتی تا یه حدودی هم همون ملل و نهل آیه سبحانی و امثالی، خب اینا تا حدودی بیشتر ناظر به اون بعد محتوایی هستن، هرچند این دو جهت رو شما نمیتونید کاملا تفکیک کنید. اونه که مثلا تاریخ فرق و متکلمان رو مطرح میکنن، لا محاله در بسیاری از موارد، یا لا اقل در پاره‌ای از موارد بحثای محتوایی هم میکنن. اونه که بحثای محتوایی کلام رو میارن، خود به خود و به ناگزیر بالاخره بحثای تاریخیش هم تا یه حدودی متعرض میشن. خیلی نمیشه تفکیک کرد، اما خب شدت و ضعفش رو طور طبیعی قبول داریم در این محدوده‌هاش. ما هم به دلیل اون که موضوع به عنوان اصلی بس که رسیدگی به تاریخ فرقه، این کتاب ها کتاب هایی است که در این راستا میتونه خیلی کمک کنه. به هر حال ما به طور طبیعی بحث های مقدمه هایی که داشتیم و بحث هایی که خواهیم داشت، اینا یه قسمت هایش هم به ناچار باید به بحث های جنبه های محتوییش هم بپردازیم، صرفا نمیخوایم ناقل باشیم که یه مقداری متأخر، خب رنگ اصلیش و سبقه اصلیش همین مسئله بعد تاریخیش. هفته گذشته راجع به براهمه و برهمنها در زمینه پیشینه علم کلام یه نکته رو خدمتتون عرض کردیم، که از کسانی که راجع به بحث‌های اعتقادی و کلامی حرف داشتن و سخنان اونها هم در منابع کلامی ما آمده، برهمنها و براهمه هستن. عرض کردیم که اینها مربوط به حدود 5 قرن قبل از میلادند و شاخصه اعتقادی برهمنها و براهمه هم انکار وحی و شریعت است و با یک استدلال به ظاهر عقلانی این نتیجه رو میگیرن که ما نیازی به دین و شریعت و وحی الهی نداریم. و من برای اینکه یه خورده مسئله برای مراجعه دوستان راحت‌تر و روشن‌تر باشه، این قسمت رو از همون کتاب شرح تجرید و کشف المراد یادداشت کردم، که نمیدونم اون هفته خدمتتون خوندیم یا نه. احتجت البراهمه، صفحه 348 کشف المراد. احتجت این به دلیل نکات قابل توجهی که مرحوم علامه مطرح کرده در پاسخ اینها، من احساس میکنم که این لازم هست که حتما مد نظر دوستان برای تکمیل اون بحثی که هفته گذشته خدمتون داشتیم حتما باشه. احتجت البراهمه على انتفاء البعثه بان الرسول اما ان ياتي بما يوافق العقول او بما يخالفها فان جاء بما يوافق العقول لم يكن اليه حاجه ولا فائده فيه و این جائب ما یخالف العقول وجب رد قوله. این استدلال خب دیگه نیاز به ترجمه هم نداره. مرحوم علامه فرموده که و هذه الشبهه باطله بما تقدم، حالا اون ما تقدم شرح چه است که اول الفواید اینها و ذالک ان نقول. این پاسخش بیشتر مد نظر بود که اینجا خدمت شما این پاسخ رو یه خورده بیشتر روش توقف کنیم و بحثش رو داشته باشیم، چون عرض کردم که این بحث اتکای به عقل برای نفع دین و شریعت درسته که در کلمات براهمه هست، اما جزو مباحثی است که امروزه هم به شدت مطرحه. تکیه بر عقل و علم برای نفع شریعت و دین جزو مباحثی است که امروزه به انواع مختلف گفته شده، گفته میشه و خیلی ظاهر فریبنده هم داره برای بچه‌های ما و جوان‌های ما در عرصه‌های مختلف، از جمله و به خصوص در عرصه دانشگاهی خیلی تحت تأثیر این مسئله هستن. حالا پاسخ مرحوم علامه در این رهگذر خیلی قابل توجهه، از این نظر یه عنایتی داشته باشه. لما لا یجوز ان یأتوا بما یوافق العقول، پاسخی که مرحوم علامه داره میده چه ایرادی داره که ما اول اون گزینه اول رو بپذیریم که محتوای شریعت همون چیزایی هست که موافق عقله و عقل اونها رو میفهمه. اونا میگفتن اگر موافق عقل، خب عقل میفهمه دیگه چه نیازی هست. ایشون میگه اضافه میکنه که به تکون الفائده فیه التأکید لدلیل العقل، تقویت میکنه عقل رو، تأیید میکنه مقتضای عقل رو، تردید زدائی میکنه، شک زدائی میکنه. ببینید یکی از بحثایی که در مورد عقل مطرح میکنن و خیلی هم در جای خودش بحث قابل توجه و مهمی است و حتما مد نظر دست کم برخی از شما عزیزان و سروران هست، اینه که عقل انسان یعنی قدرت تشخیص انسان، قدرت درک انسان تحت تأثیر بعضی از مسائل جانبی و عوامل جانبی ممکنه اون اقتضاء خودش رو از دست بده یا لااقل به وادی شک و تردید بیفته. ما این رو در متون به اصطلاح مقدس کتاب و سنت زیاد داریم. علی الظاهر روانشناسای حالا هم این حرف رو تا حدود زیادی تأیید میکنن که به همین شکله. شما اگر مثلا در یک مسیری که اول چیزایی رو آدم خیلی خوب میفهمه، درک میکنه، به مقتضای عقل سلیم درکش میکنه، اگر اون تشخیصهای اولیه عقل رو انسان بهش بها نده، به مقتضای او عمل نکنه، در مسیر دیگری حرکت بکنه، اوائل میفهمه که مسیرش غلطه و نادرسته به مقتضای عقل سلیم، اما در مراحل ادامه آرام آرام به تدریج به جایی میرسه که تشخیص رو از دست میده. این تشخیص آرام آرام ضعیف میشه، بعد به تردید میفته، بعد به جایی میرسه که اصلا ضد خودش رو، اقتضای ضد خودش رو پیدا میکنه. و این از عجایبی هست که ما هم در متون آیات و روایات میتونیم شواهد زیادی براش پیدا کنیم و هم مورد تایید روانشناساست. اون آیه‌ای که می‌فرماید که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ببینید اساءوا السوء، اساءه جنبه رفتاری داره، جنبه عملی داره، گفتار هم بخشی از عمل دیگه، به هر حال جنبه رفتاری داره اساءه، اساءوا السوء. این آیه تأکید میکنه که نتیجه و عاقبت این اساءه که جنبه رفتاری داره، به اعضا و به اعضای بدن و جنبه های عملی انسان ارتباط پیدا میکنه، این نتیجهش یک نتیجه گیری فکری و عقلی و ادراکی پیدا میکنن. تکذیب کار ذهنه، تکذیب کار فکره، کار تشخیص عقلانیه، کار تشخیص ذهنیه. یعنی رفتار انسان به جایی میرسه که فکر انسان تحت تاثیر قرار میگیره. همون چیزی که قبلا مدافعش بود، حمایت هم میکرد، به تدریج به جایی میرسه که موضع انکار میگیره. اصلا الان تشخیصش یه جور دیگه میشه، درکش یه جور دیگه میشه. واقعا اون کسانی که مثلا در مسیر غلط و انحرافی جلو میرن، اینا در پایان کار به جایی میرسن که با تمام وجود احساس میکنن که اصلا تشخیص خودشون درسته. در مراحل اولیه میفهمه که داره خلاف میکنی، داره راه رو انحرافی میری، یک به اصطلاح زاویه کمی پیدا کردی. اما در مراحل پیشرفته نه، به این سادگی نمیشه. حقیقتا صدام وقتی که بهش میگفتن که آه چون این همه آدم کشتی، دفاع میکرد با تمام وجودش. یعنی میگفت این لازم بوده برای امنیت کشور. اینا کسانی بودن که مخواستن نظم خراب کنن، نمیدونم کشور رو به باد بدن، باید این کار انجام میدادن. نه اینکه واقعا الان میفهمه، فهمش واقعا همینه. جنایتکاران حرفه‌ای در مراحل اولیه اینجوریان، اما در مراحل پایانی و در مراحل نهایی واقعا فکر میکنه که مسیر درست همونه. و این هشدار بزرگی است که آقا عقل درست تشخیص میده، اما اگر در مراحل اولیه تشخیص به اون تشخیص‌های اولیه بها ندادی، به اون توجه نکردی، مسیر این انحرافی رو ادامه دادی، اینا هی انباشته شد روی همدیگه متراکم شد، به جایی میرسه که تشخیص تحت تاثیر قرار میگیره، تو اصلا میشه یه آدم دیگه، اصلا یه جور دیگه میفهمی. این هشدار برای آدم هست.
نه
اول هوای نفسه، اما در مراحل بعدی این هوای نفس عقل رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی این عقل به تعبیر بعضی روایات میشه تحت امر هوا و هوس. اون آیه، اون روایت معروف چیه؟ کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا و هوس میشه امیر و عقل واقعا اسیرش میشه. یعنی اصلا تشخیصش همینجوری میشه، اون با تمام وجود فکر میکنه که کار درست همینو که داره انجام میده.
یعنی عملش میشه براش یه طبع و عادت، مثل آب خورده.
حالا بس عادت هم نیست، بس این که اصلا تشخیص میخوام عرض بکنیم که از این که مثلا میگه اسائه نتیجهش تکذیبه، این نتیجه رو میگیریم که آقا مزاج جان آدم مثل مزاج جسم آدمه. چطور شما مثلا جسم آدم، به قول همون مثال معروفی که شما خودتون حتما در سخنرانی خودتون مکرر ازش استفاده میکنید، میگن آقا اولین بار که آدم مثلا میخواد سیگار بکشه یا یه مواد دودی رو بکشه، تمام مزاج جسم آدم عکس العمل منفی نشون میده، با سرفه کردن، با نمیدونم مسائل مختلف. نمیخواد، یعنی میگه اصلا این سازگار با من نیست، نمیخواد بپذیره. اما وقتی که حالا به هر دلیلی ادامه پیدا میکنه تا میشه معتاد، همون مزاجی که اول عکس العمل منفی داشت، حالا دیگه بگونه ای هست که اگر بهش نرسه همه وجودش درد میگیره. این روانشناسان خیلی تأکید میکنن که آقا مزاج جان آدم مثل مزاج جسم آدم، کار خلاف وقتی که ادامه پیدا میکنه تحت تاثیر قرار میگیره. اصلا این آدمش یه آدم دیگه. مرحوم آقای فلسفی در سخنانش خیلی روی نکته تکیه میکرد، این آدمی که در مراحل بعدی هست اصلا این اون آدم قبلی نیست. در محیط‌های دانشگاهی ما داریم مثلا می‌بینیم، مثلا بچه‌ها اول وارد دانشگاه میشن، در اون ترم اولی که به قول معروف وارد میشن، خب اول خیلی به اصطلاح یه سری ارزش‌ها مقیدن، دو حالا به دلیل شرایط خاص تربیت خانوادگیشون، خب بدهن. اما آروم آروم در طی مثلا معاشرت‌هایی که دارن، حرفایی که در دروس مختلفشون میشنون، هی میان جلو، اون ترمای آخری که مثلا بعد از 4 سال دیگه مثلا دارن می‌گذرونه، اصلا این شده یه چیز دیگه. اصلا گاهی اصلا برای خودشم باور کردن نیست که بابا تو همون آدم اولی هستی. آشناهاش اصلا با این همون آدم اولیه که روی مسائل ریز حساسیت داشت، حالا خیلی راحت از کنار اینا میگذره، توجیهش هم میکنه، میگه نه این حرفا چیه. یعنی تشخیصش این شده. میخوام عرض بکنم که عقل با تمام اقتداری که داره از جانب عوامل جانبی و خارجی تحت تاثیر قرار میگیره، تشخیصش رو از دست میده. این که تشخیص رو از دست میده مشکل هم ایجاد نمیکنه ها، که خب شما بگید که خب اگر واقعا تشخیصش اینجوری باشه پس نباید جرمی داشته باشه، نباید کیفری ببینه، برای اینکه خب بالاخره تشخیصش اینه دیگه. نه، اون همون بحثی است که داریم که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اگر مراحل اولیش میفهمه، اون مراحل اولیه رو نادیده میگیره، تبعیت از هوای نفس میکنه، میرسه به جایی که دیگه واقعا فکر میکنه که راه درست همینه. این رو از استحقاق کیفر خارج نمیکنه، اما این واقعیت رو هم نمیشه انکار کرد که بالاخره بابا این تشخیص عقلی انسان این آسیب جدی رو داره. این آدم فکر میکنه که واقعا راه درست داره میره. ما در محیطایی که اونجا گاهی بحث به این مناسبت پیش میاد، مثالی که براشون میذاریم میگم مثال این داروهایی هست میگن روانگردانه، خود این اونا خیلی آشنا هستن. خب اون کسی که میخواد این دارو رو استفاده کنه از اول خب میدونه آقا جان تو شعور داری، عقل داری، از این دارو استفاده کنی بعد ممکنه بی اختیار باشی، بی اختیار خیلی کاری چیز انجام بدی، اول میفهمه. اما اگر علی رغم این فهم خودش این رو از این استفاده کنه، خب بعدش میشه بی اختیار، ممکنه دست به هر جنایت هم بزنه، دست به هر خلافی هم بزنه. نمیگن که آقا چون در حین ارتکاب خلاف ملتفت نبوده، متوجه نبوده، نیروی تشخیص نداشته، پس این دیگه مسئول از کیفره. نه، نمیگن. اول که میفهمید غلط کرد خود. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. یه سر بالای بلندی خودش رو به قصد خودکشی پرد میکنه، تا پرد میکنه پشیمان میشه. میگه این چه غلطی بود کردیم؟ کار از کار گذشته دیگه. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اینا هم همینجوری میگیم. یعنی از اون نظرش مشکلی پیش نمیاد که حالا اگر واقعا ارتکاب خلاف موجب بشه که عقل رو از تشخیص اولی خودش خارج کنه پس خدا با این چیکار میکنه؟ نه، خدا هر کاری خودش تشخیص بده انجام میده. اما بالاخره این واقعیتیه که آقا وحی در اینجا چیکار میکنه؟ وحی الهی، شریعت الهی در اینجا چیکار میکنه؟ میاد به داد انسان ها میرسه، میگه آقا جون در این موردی که حالا خیلی به اون مرحله نهاییش هم نرسیده، چون در اون مسیر غلط و انحرافی گاهی به جایی میرسه که دیگه به تعبیر قرآن کریم مهر میخوره برش، ختم الله علی قلوبهم میشه، این امکان بازگشت هم نداره، این دیگه میره تا آخر. اما گاهی به اون درجه نمیرسه تا یه حدیست که به شک میفته، به تردید میفته. شریعت و وحی میاد شک زدائی میکنه. به تعبیر زیبای نهج البلاغه امیرالمؤمنین، لیثیروا لهم دفائن العقول، عقلهای دفن شده زیر گرد و غبار غفلت و غرور و گناه و امثال اینها رو اثاره میکنن، گرد زدایی میکنن. مرحوم علامه همین نکته رو میگه که میگه چه اشکالی داره که دین و محتوای وحی الهی چیزایی رو داره میگه که عقل رو میفهمه، اما وحی میاد تأکیدش میکنه، تأییدش میکنه، تقویتش میکنه، شک و تردید رو برطرف میکنه. خب بله، در بعد مستقلات عقلیه، اونجایی که عقل واقعا نسبت به اونها عقل سلیم تشخیص قطعی داره، در بعد مستقلات عقلیه که عقل در اون زمین تشخیص صریح داره، تشخیص قطعی داره، مثل اینکه تناقض ممتنع، مثل اینکه عدالت خوبه، مثل اینکه ظلم بده و امثال ذلک، در اینجور جهان نقش دین چیه؟ نقش دین احکام ارشادیست. ولی دیگه خودم میگم دیگه، یعنی دین میاد تقویت میکنه، میگه جناب عقل تو اینو که داری میفهمی درست فهمیدی، تردید به خودت راه نده، شک نکن، درست تشخیص میدی، هر تشخیص خودت باش. در حوزه مستقلات عقلی، اون جایی که عقل واقعا امکان شناخت و فهم داره، نقش دین تأکیده، تقویته، تأییده، شک زدائی. این همین جمله است که ایشون فرمان که لما لا یجوز ان یأتوا بما یوافق العقول و تكون الفائدة فيه التأکید لدلیل العقل، تأکید میکنن دلیل عقل رو، تقویت میکنن، تأکید میکنن. خب بله، ما در حوزه مستقلات عقلی میگیم نیاز به دین هست، حتی اونجایی که اول ما میگیم خب حوزه مستقل، حوزه تشخیص های عقلی رو که دو قسمش میکنیم، میگیم در حوزه مستقلاتش که در اینجا این شبه قوی است که خب اگر واقعا عقل مستقل به در فهمش چه نیاز به دینه، پاسخ ایشون اینه که در همون حوزه هم باز نیاز به دین هست، چون عقل تحت تاثیر قرار میگیره، دچار شک میشه، دچار تردید میشه، مزاج جان مثل مزاج جسمه، نیاز به اثاره داره. تشخیص ها ممکنه، حالا یه مثال قشنگ که گاهی بعض از اساتید در این زمینه معمولا دارن، میگن که مسائل عقلی که ازش تعبیر میکنن به فطرت عقل، فطرت عقل میگن مثل یه جرقه آتشه. یه جرقه آتش اگه همجوری رها بشه اطرافش رو خاکسترها میگیرن. اگه کسی به دادش نرسه این خاکسترهای اطراف این جرقه آتش هی متراکم میشه، هی متراکم میشه، متراکم میشه. اگه کسی واقعا بهش نپردازه ممکنه این جرقه آتش خاموش بشه، تمام بشه. ولی قابلیت این رو داره که یک کسی بیاد این خاکسترهای مختصرش رو بزنه کنار، درش بدمه، مشتعل بشه. نقش دین و انبیا اینه. میان آقا در همین حوزه‌ای که حتی عقل تشخیص مستقل هم داشته باشه، خب تحت تاثیر قرار میگیره. اینا میان تاییدش میکنن، تقویتش میکنن، تاکید میکنن، اثاره میکنن، گردزدایی میکنن، شکزدایی میکنن. در این حوزه خیلی نقش داره. در خیلی از جاها آدما واقعا نمیفهمن که چه قضیه از چه قراره. ادیان الهی میان، شرایع آسمانی میان، انبیا الهی میان. این شکوک رو برطرف میکنن، این شبهات رو برطرف میکنن. این یک بخششه که میگه در حوزه مستقلات عقلی.
ببخشید اگر کسی همین اشکال رو دوباره مطرح کنه، بگه که من وحی رو نمیپذیرم، چون شما عقل رو به زمینه وحی زمینه کردید، اما عقل رو بدون ملائمت و منافرت نفسانی بپذیرم و احتیاج به وحی نداشته باشم، اینجا هم جوابی داره؟ چون
بدون
وحی،
نه بدون ملایمت نفسانی. یعنی چی؟
یعنی تو مباحث اصولی وقتی تو اصول صحبت میشد میگفت عقلی رو خدا حجت قرار داده که یعنی هوای نفس درش
نه. خب همین ما تمام عرض ما همینه که اگر مسئله شریعت و وحی نباشه، این عقل به طور طبیعی تحت تأثیر عوامل جانبی و مسائل خارجی به اون جایگاه میرسه. این که شما میگه که مثلا بدون چیز منافرت طبع، اصلا این رو ما وقتی که یک ضابطه معینی در این رابطه نداشته باشیم، مثلا یک نیروی تقویت کننده مثل وحی و دین در کنارش نباشه، به طور طبیعی میرسه به اونجایی که به دست خودش بچه خودش رو میکشه به خاطر فقر یا به خاطر محاسبات نادرستی که داره. کار رو هم اصلا بد نمیبینه، یعنی منافی با طبعش هم نمیبینه، منافی با طبعش هم نمیبینه. تمام ادعا اینه که بابا بشر در معرض این آسیب هست که این عقل و این فطرت عقلانی در این آسیب پذیری رو داره که ممکنه واقعا نتونه بفهمه که حالا اینجا منافر با طبعش هست یا نیست، یا اگر در مرحله اولیه به شکل خاصی بفهمه، یا خودی که بری جلوتر اینا برش رنگ میبازه، خیلی کم رنگ میشه و بعدش هم در این وادی دیگری قرار میگیره. دعوامون همینه دیگه، اصلا اصل ادعا همینه که انسان اگر پشتوانه وحیانی پشت سرش نباشه، تقویت وحیانی نباشه، ممکنه این دچار این آسیب ها بشه. ولی اگه کسی واقعا شما فرض کنید امکان داشته باشه، یعنی یک نیروی تضمین کننده روی از یه جایی بالاخره علم کنه یه جوری داشته باشه که آقا من مطمئنم که این عقل هیچ وقتی این اقتضای خودش رو از دست نمیده، دستکن در حوزه مستقلات عقلی اون چیزی تشخیص میده تحت تأثیر قرار نمیگیره، دچار شک و شبهه نمیشه. آیا شاید تضمین کننده باشه؟ بله میپذیریم. میگیم در اون حوزه حرفی که دین داره در حوزه مستقلات، خب همون موافق همون چیزی که عقل داره میفهمه. اگر واقعا عقل همون رو داره میگه، دینم همون رو میگه. دینم میگه که آقا هر عقیده ای، هر حکمی، هر دستوری که شما در دقت عقلانی ببینید که سر از تناقض در میاره، اون غلطه. حتی اگر به نام وحی هم باشه باز میفهمه که این نادرسته. یه جایش اشکال داره. مثل تثلیث مسیحیت. تثلیث اونم میگن آقا هست، ما میگیم آقا این ضد عقلانیه. برای اینکه سر تناقض در میاره. اگر اینجوری باشه، ما این تضمین رو نداریم. مثلا یه چیزی یه جای صریح دین بیاد بگه که این چیزی که تمام عقلا میفهمن که این عقلانیه، یعنی موافق عدالته، دین بیاد ازش مثلا این رو نفیش بکنه، خلاف اون حرف بزنه، همه یا اکثر غریب به اتفاق و عقلا بگن که این ظلم بیان و آشکاره، مفاد وحیانی بیاد حمایتش بکنه، خب میفهمی که بابا یه جای اشکال داره. ببینید ما معیارمون در اون جایی که میگیم این مسئله جزء مستقلات عقلی هست
یا غیر مستقلات عقلی، معیار و ملاکمون پذیرش همه یا اکثر غریب اتفاق اوغل است. و این نکته مهم میسا میخوایم ادعا کنیم که معیار و ملاک این که یک امری و یک اموری جز مستقلات عقلی هست یا نیست، یا جز غیر مستقلات عقلی است. ما از کجا بفهمیم؟ راه فهمش همجور که در نوع کتاب ها آوردن، در همین ملل و نهل آی سبحانی و سایر کتاب دیگه آمده، میگن آقا همه اوغلا یا اکثر غریب به اتفاق اوغلا تشخیصشون اینجوری باشه، این معلوم میشه جز مستقلات عقلی است. این جز مستقلات عقلی است. اگر مفاد دین یه چیزی خلاف این باشه باید تعدیل بشه، باید تعدیل بشه، چون دین خلاف عقل نمیتونه بحث داشته باشه. همون بحثی کرده بودش خدمتون داشته. بنابراین ما در اون حوزه حرفمون اینه، اگر واقعا شما یه تضمین کننده داشتی که بتونی تشخیص عقلی رو از آسیب پذیری جانبی حفظ کنی، میپذیریم. میگیم آقا دینم هر چی که بگه به حکم قاعده ملازمه همونه، چیز خارج از اون نیست، کل ما حکم به عقل حکم به شرع. اما ما چون تضمین کننده نداریم واقعا، عملا هم در طول تاریخ اینجوری بود که ما چون تضمین کننده نداریم. اگر واقعا دین نباشه، حاکمیت دین نباشه، البته خب نفرمایید که خب همون دین هم با تعدیل هایی که در کنارش هست و برداشت هایی که در کنارش بوده و با فرقه های مختلفی که در کنارش بوده، همون هم با دوچاری این مسائل شده. بله اونم متاسفانه بوده و هست دیگه، نتیجه دسترسی به معصوم این عوارض بوده و هست و خواهد بود. اما بالاخره اون محکمات شرعی تا حدود زیادی میتونه عقل انسان متشرع رو از این خطاها و این آسیب های جانبی حفظ کنه، و الا خیلی نمیشه در اون زمینه ها پافشاری زیادی کرد، چون بالاخره همونطور که عرض کردیم و نقل کردم اون هفته هم از آیت الله جوادی حفظه الله، که بالاخره ما همچنان که در مسائل عقلی این مسائل رو داریم، گاهی تردیدهایی داریم، گاهی مسائلی هست که مجبوریم که به غیر قطعیاتش متوسل و متمسک بشیم، در یافته های متون مقدس هم بالاخره ما قطعیت اونچنانه ای که نداریم، که یا ظنوی دلاله هست یا ظنوی صدوری، اون حرفا در اونجا هست از جای خودیم، الا در بعض مواردی که اون جزء قطعیاته. به هر حال این آسیب ها رو ما داریم، ولی سخن ایشون که میخوام توضیح بدیم حرفش اینه که آقا جون در اینجور موارد در حوزه مستقلات عقلی نقش دین و وحی الهی این هست که میاد شک زدائی میکنه، تردید زدائی میکنه، و از این نظر ما نیاز به دین و وحی داریم. پس حرفی که اینا دارن میگن حرف میرم، این در حوزه مستقلات عقلی است.
حوزه مستقلات عقلی هم
خیلی محدوده. بله البته محدوده، اما خب این نکته هست، این نکته که اشاره فرمودیم. ببینید ما الان خیلی از مسائلی که جز مشترکات و اوغلایی است، بخصوص در این دور زمانی خودمونه، مثلا این سری نهادهای بین المللی تشکیل شده الان، مثلا فرض کنید شورای امنیت، سازمان ملل، نمیدونم اون حقوق بشر و این حرفی که مثلا گوشه کنار دارن، شما اگر دقت بکنید مبنای اینها، مبنای این مشترکاتی که بین ملت ها و بین مثلا فرقه های مختلف هست، علی رغم اینکه مثلا دینشون مختلفه، از همه فرقه ها، از همه ادیان و از همه ملت ها درخواست میکنن که آقا باید به اینها پایبند باشید و عضو هستن خیلی هاشون، اکثر غریب اکثرشون، با اینکه مثلا مسلمان توشون هست، مسیحی هست، یهودی هست، با دین هست، کمونیست توشون هست، همه جور آدم توشون هستن، اما این مشترکات رو میگن داریم، اینا رو باید همه رعایت بکنیم. مبناشون چیه اونا؟ مبناشون مشترکات عقلانی است. یه سری چیزا آقا میگن عدالت، خب همه قبول دارن. قبح ظلم، همه قبول دارن. در مصادیقش اختلاف زیادیه، ولی در اصل کلیاتش شما هیچ آدم عاقلی رو نمیتونید پیدا کنید که بگه من قبول دارم که این حکم، این مثلا برخورد، این ظالمانه است، اما خیلی خوبه، من واقعا خوشم میاد، من دفاع میکنم، حمایت میکنم. هیچ آدم عاقلی اینجوری نمیگه. بله ممکنه یه جایی رو بگه آقا این برخورد خاص، این برخوردی که مثلا اسلام با زنها داره، این ظالمانه است، یکی دیگه بگه نخیر عاقل عادلانه است. اما نداریم کسی رو که بگه که من قبول دارم که عادلانه است اما خیلی بده، من قبول دارم که ظالمانه است اما خیلی خوبه. آدم عاقل اینجوری نیست، حالا پیرو هر دینی که مخواد باشه. حسن عدالت رو، قبح ظلم رو، کمک به محرومین رو، به زمین افتاده ها رو، فرض کن که مثلا کمک به مظلوم رو، شجاعت رو، خیلی از محسنات این جنبه مشترکه، جزء مشترکات انسانیه. تو اینا دیگه دعوایی نیست، اختلافی نیست معمولا، هرچند در مصادیق موارد ممکنه حالا به لحاظ خاصی، ولی در کلیاتش کم هم نیست آدم دقت بکنه. ما تحت عنوان مسلمات عقلی و مسلمات فطری، مسلمات عقلی مثل امتناع تناقض، مثل علیت، هر چیزی هر معلول علت میخواد جزء مسلمات عقلی دیگه. هر مجموعه ای از تک تک اجزایش بزرگتره جزء مسلمات عقلی. جزء هر مجموعه از اون مجموعه کوچکتره جزء مسلمات عقلی. یعنی بدیهیات دیگه، بدیهیات دو تا چهار تا جزء مسلمات عقلی. مسلمات فطری، عدالت خوبه، ظلم بده، کمک به مظلوم خوبه، شجاعت خوبه و خیلی از مسائل دیگر که میشه شمرد. علم خوبه، دانش خوبه در برابر جهل، قدرت و توانایی خوبه در برابر عجز. تو اینا که کسی تردید نداره که اینا واقعا جزء محسنات، جزء خوبه هست. فطرت سالم هر آدمی هم اینا رو قبول داره. آقا در حوزه مسلمات عقلی و مسلمات فطری که اگر شمرده بشه کم هم نیست، اینا مشترکات انسان هاست. اون چیزی که انسان ها رو علارغم مذاهب و ادیان گوناگون میتونه اطراف هم اینا جمع بکنه، همین مشترکات دیگه، مشترکات و اغلایه. اینا یه سری چیزایی هست که علارغم حرف و حدیث های فراوانی که در زیر مجموعه های اینا هست، ولی خودش خیلی قابل توجهه، کم هم نیست. ما هم اگر روی اینا تکیه بکنیم که ما در متون مذهبی خود، متون دینی خودمون فراوان از این حرفا داریم، خب خیلی میتونیم برگه برنده مهمی داشته باشیم و داریم هم. حالا به اون شکل هم درسته که مثلا در بعض منابع داریم که بر مثلا مستقلات عقلی شاید که دو سه مورد بیشتر نیست، اما واقعا قضیه اینه که مشترکات مسلمات عقلی و مسلمات فطری کم هم نیست. خیلی مصادیق در مصادیقش بله، همین بله، همون که در کلیاتش همه هستن خیلی ارزشمنده. اون یعنی واقعا بحث مصداقی رو میشه راحت که مطرح کرد که آقا جان خب این مصداق داره میگه، این واقعا جزء به همون مصداق اون کلیه، یعنی بحث مصداقی میشه، موردی میشه همطور که میفرمایید. اما بالاخره در کلیاتش دیگه ما تشکیک نکنیم، در کلیاتش تردید نکنیم، اون خودش سرمایه خوبیه، اونا رو خرابش نکنیم. هی بحث میاره. و اما این نکته رو هم من در پرانتز خدمتتون عرض بکنم، ما یکی از چیزایی که در باب مسائل معرفتی معتقدیم مرز واقعیت و سفسطه رو تشکیل میده، که اگر کسی واقعا از این مرز عبور کنه بعدش دیگه نمیشه جلوشو گرفت، همین مسائله. اینا مسائل بنیادهای معرفته. شما مسلمات عقلی و مسلمات فطری رو نباید به سادگی از دست بدیم. اون بدیهیاتی که در منطق خوندیم، اون مسلمات که در منطق خوندیم، اونا بنیادهای معرفت بشری است. اگر کسی از این مرز عبور کنه بعدش وادی شکاکیت دیگه، شکاکیت مطلق. اون کسانی که به بحث نسبیت معرفت میرسن از کجا به اون مسئله میرسن؟ از این که این بنیادهای اساسی معرفت رو نادیده میگیرن، از این مرز عبور میکنن. صریحا میاد میگه کی گفته تناقض محاله؟ نه، امتناع تناقض رو قبول نداره که جزء مسلمات عقلی است، که در بحث‌های مثلا مادی‌گرایان خیلی مطرح بود. یا علیت رو میان صراحتا علیت رو تشکیک میکنن. متفکران نامداری مثلا از ماتریالیست‌ها مثل هیوم، مثل راسل و امثال اینها میان علیت رو تشکیک میکنن. کی گفته هر معلول علت میخواد؟ اصلا علیت رو قابل اثبات نمیدونن، که حالا داستان‌های مفصلی داره. اون کسانی که از مرز این مسلمات معرفتی عبور میکنن، قسمت بعدش شکاکیت مطلقه، یک وادی بی انتهای شکاکیت. ما این مسلمات نباید از دست بدیم، خیلی مهمه این. به نظر من آیات شریفه قرآن رو این خیلی تکیه میکنن، یعنی بدیهیات رو تحریک میکنه، زنده میکنه، فعال میکنه در ذهن آدم ها. شما اگر کسی مثلا منکر این بدیهیات بشه، اصلا شما نمیتونید باش بحث بکنید. هر چی شما بگی او یه چیز دیگه میگه، بدیهیاتی که قبول نداشته میشه، خب نمیشه بحث کرد، میشه سفسطه. ما به این آیات شریف قرآن خیلی در این زمینه استناد میکنیم، میگیم آقا مثلا فرض کنید که وقتی که خدای متعال میخواد به مسیحا بحث بکنه که بابا این که شما حضرت عیسی مسیح رو و مریم مقدس رو خدا میدونید، این یک اعتقاد غلطی است. قرآن شریف چجوری بحث میکنه؟ پس بحث چجوری پیش میبره؟ می‌فرماید که بله نه 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 اون آیه دیگری که داره که بعد در ایدامش میگه و امه صدیقه کانا یاکلان طعام اولش چیه؟
انما المسیح عیسی ابن مریم
بعدش؟
العبد لله
نه این نه این آیه نیست آیه دیگری است ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه بعد اینا رو ذکر میکنه بعد میگه به قول مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن که قرآن کریم وقتی که میخواد این مسئله رو در اینجا مطرحش بکنه فقط با یک جمله به یک جمله اکتفا میکنه دیگه نتیجه گیری بعدی رو احاله میده به عهده خود خواننده و شنونده کان و یاکلان طعام اینا خیلی آدمای خوبی بودن عیسی مسیح خیلی آدم خوبی بود پیغمبری بود و مادرش هم خیلی زن درست کردار و درست رفتاری بود ما کاملا قبولش داریم اما کانا یاکلان طعام بعدشون میفرمودن که حالا دیگه خودتون برید فکر بکنید دیگه اون موجودی که نیاز به غذا خوردن داره و بعد از غذا خوردن هم گرفتار اون بدبختی های بعدش هم هست آخه این میتونه خدا باشه خودتون فکرشو بکنید بقیه به نتیجه برسین دیگه میگه قرآن کریم خیلی سنگین فقط این نکته اساسی رو بعد ارجاع میده به فطرتشون به عقل خودشون برید خودتون این عقل رو فعال کنید آخه این نمیتونه خدا باشه این چیز روشنه خیلی آیت الله بهجت این نکته رو خیلی دقت میکنه میگه که بقیه نتیجه گیری رو تا آخر دیگه به خودشون موکول میکنه دیگه برید حالا ببینید
آقا این که ممکن تناقضن ما قبل از اینا ممکن تناقض شدیم مگر نگفتیم عمار بن یاسر در بهشت قاتلش هم در بهشت ابوالقادیه
نه این که تناقض فلسفی نیست که این میگن آقا عمار یاسر تو بهشت قادرش هم اگر واقعا مقدمات رو طی کرده باشه و واقعا کوتاهی نکرده باشه و اشتباه تشخیص داده اما دسترسی به واقع هم نداشته به لطف عنایت الهی کارش کار خلافی نبوده خدای متعال بالاخره عالم به غیب که نبوده که این آدم که حالا به مقتضای فهم و عقل خودش کار کرده و به تکلیف خودش عمل کرده قاتل و مقتول هر دو در بهشتن این غیر از تناقض فلسفی است تناقض فلسفی ربطی به این حرفا نداره در تناقض هش وحدت شرط دان این که ربطی به اون نداره که یه تناقض عرفی است این تناقض فلسفی نیست اون بحثا مال تناقض فلسفی کنه هر کارو مطرح میکنه علی حال مسئله این است که من میخوام عرض بکنم که در مسئله بنیادهای معرفت این خیلی مهمه که قرآن کریم میگه آقا از این مرزها عبور نکنه خب اون کسی اون آیه دیگه راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام داره که میگه که حالا بت‌ها رو شکست و تبر رو انداخت روی دوش اون بت بزرگه و بعد که اینا آمدند و مسائل پیش آمد حضرت فرمود که قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون چی بعد ادامش فرجعوا الى انفسهم و قالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم سرشون پایین انداختن یعنی به وجدان خودشون مراجعه کردن فطرتشون از خواب بیدار شد عقلشون از خواب بیدار شد ثم نكسوا على رؤوسهم و قالوا که میدونی که اینا نمیتونه حرف بزنه لقد علمت ان هؤلاء لا ينطقون یه چنین تعبیر رو داره این آیه باز جمله کلماتش باز یادم نیست که میگه اصلا خودش به نتیجه میرسن حضرت بله اون عرض میکنیم اون حوزه غیر مستقلاته اینا که داریم بحث میکنیم در حوزه مستقلاته در حوزه غیر مستقلات درسته اتفاقا اکثر موارد هم جز حوزه غیر مستقلاته اونجا جایی است که فقط وحی باید حرف بزنیم بله عرض میکنم غیر مستقلات یعنی تعریفش چیه اون مواردی که عقل نسبت به اونها حکم روشنی نداره تشخیص روشنی نداره میشه غیر مستقلات عقلیه مثل این مثالی که میگید خیلی خوب یعنی اون چیزایی که ما وقتی که عقل رو تشخیص عقل رو ملاک قرار میدیم میگیم آقا بعض موارد است که عقل در تشخیصش مستقله نیازی به هیچ چی نداره خودش میتونه تشخیص بده و بفهمه ولی بعضی چیزا هست که عقل در تشخیصش مستقل نیست دین یه مقدمات، اول خود عقل یه سری چند قدم رو میره جلو، بعد دین حرف رو مطرح میکنه و حکم رو بیان میکنه، عقل هم بر اساس اون قدم هایی قبلا پیموده میپذیره. این است که اون رو در خدمتتون عرض میکنم. این است که ما فکر میکنیم که در همون جایی که مثلا حضرت داریم یا حضرت ابراهیم داریم میگه، این در واقع ارجاع به همون مسلمات فطری و عقلی است. ما از این مرزا نباید عبور کنیم. این خیلی مهمه. شما با هر کسی که میخواد بحث بکنه اول باید مطمئن بشه که طرف مسلمات عقلی و فطری رو، یعنی اصول مشترکی رو دارید، تا یه جایش با هم دیگه مشترکه، از اونجا به بعدش درباره اختلافات میتونید با هم دیگه بحث بکنید. و الا اگر از اول اینا رو اصلا قبول نداشته باشه، مسلمات اولیه رو که نمیشه بحث کرد باش، که شما هر چیزی که بهش بگید او یه چیز دیگه میگه. میگه آقا چرا تناقض حرف میزنی؟ میگه کی گفته تناقض غلطه؟ چرا حرف بی دلیل میزنی؟ کی گفته هر حرف دلیل میخواد؟ هر معلول علت میخواد، هر علت بدونه. این حرفا رو، مسلمات رو باید به طور جدی بهش چسبید، چون رکن معرفت بشری است، خطوط قرمز ماست در مسائل معرفتی، از این خطوط قرمز نباید عدول کرد. حتی اون آیاتی که داره که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قل هل یستوی الظلمات و النور ام هل تستوی الظل و الحرور و امثال ذلک. یک کسی از خارج میاد بگه آقا این آیات چی میخواد بگه؟ چشم بسته غیب میگه؟ خب معلومه که علم و جهل یکسان نیست، معلومه که نور و ظلمت یکسان نیست، چی داره این آیات میگن؟ این مسائل مسلمیه. بله، قرآن همین مسلمات رو داره میگه. میگه ای بنی آدم از این مسلمات عبور نکنی، اینا بنیاد معرفت توست، اینا رکن معرفته. از اینجا اگر عبور بکنه اونورش شکاکیت مطلقه، واش میری توی ناکجا آبادی که از هیچ معرفت دیگه پیدا نمیشه. و تمام مسائل معرفتمون بر اساس این اساس مسلمات عقلی و مسلمات فطریه. اینا رو نباید از دست داد. این است که ما اینا رو جز به اصطلاح مستقلات عقلی حساب میکنیم. حالا با اون اما و اگر هایی که اجمالی که توش هست، قسمت دومی که ایشون اشاره میکنن اون قسمت بعدی است که میفرمان که بله، او نقول لما لا یجوز ان یعتو، یعنی انبیا، بما لا تقتضیه العقول بلا تهتدی الی. عقل اونها رو نمیفهمه، درسته، عقل نسبت به اونها درکی نداره. و الا لم یکن مخالفا للعقول، البته مخالف عقلم نیست، ضد عقلم نیست، اما عقلم راهی برای دستیابی به اونها نداره. خدمتتون عرض میکردیم که مسائل فوق عقلی است نه ضد عقلی. چه ایرادی داره؟ ما خیلی در مسائل وحیانی و شریعت دینی ما خیلی از مسائلش هست که عقل اونها رو توان درکش رو نداره، اما ضد عقلی هم نیست، چون در حوزه غیر در حوزه مستقلات که نیست که بشه ضد عقلی مخالفته. در حوزه غیر مستقلات مخالفتش فوق عقلی میشه، چون عقل چه مخالفت هم نمیشه، اصطلاح مخالفت هم مسامحیه، مخالفت در کار نیست، عقل نور تمام درکش نداره. مثلا مثالی که ایشون اشاره کردن، این که نماز ظهر مثلا 4 رکعته، آیا این ضد عقلیه؟ مستلزم تناقضه؟ یه حرف ضد عقلی گفته شده؟ نه. خب حالا مثلا توضیح خاص عقل در این زمینه داره؟ اونم نه. عقل اگر عقل بشه میگه آقا من نمیدونم. حالا اگر نماز ظهر 2 رکعت شد، 1 رکعت شد، 10 رکعت شد، به تناقض منجر میشه؟ نه. اصلا در حوزه مستقلات نیست تا بخواد مثلا در اونجا بخواد عقل وارد قضاوت بشه. یه چیزی فوق عقلیه. عرض میکردم که مثلا حالا عبادتی که ما مسلمان انجام میدیم درسته، یا عبادتی که مسیحی ها انجام میدن یک شنبه ها میرن کلیسا، یا یهودی ها انجام میدن شنبه ها میرن کنیسه، عقل اگر عقل سالم میشه میگه من نمیدونم، من نمیدونم. فقط این اندازه عقل میگه من میفهمم که شما اگر پذیرش اولیه این دین رو روی محاسبات عقلی انجام دادی، در محاسبات عقلی وسواس لازم رو به خرج دادی و این دین رو پذیرفتی، دیگه در این شاخ و برگش جای تردید روا نیست، این حرفا دیگه اونجا جا نداره. اونجا رو نباید کم گذاشته باشی، در حوزه اصول نباید تقلیدن قبول کرده باشی. اگه اونجا رو تحقیقا پذیرفتی، اینجا که میرسی دیگه تردید نکن. اینجا از منم سوال نکن، چون من در اینجا چیزی نمیدونم، به صورت موردی چیزی نمیدونم. اگه اصلش رو درست کردی، فرعش رو دیگه باید عمل بکنی. این اندازه رو عقل میگه. مثلا اون بحث نسخه پزشکی شاید اشاره میکردیم، آدم مریضی حساسی داره، لاعلاجی داره، عقل میگه آقا جان باید پیش هر پزشک حق نداری بری چون خطرناکه. اما رفتم پرسیدم، تحقیق کردم، معلوم شد که فلان آقا پزشک متخصص این کاره، بهش مراجعه میکنم. مراحل اولیه رو درست انجام دادم، با تحقیق انجام دادم. حالا مثلا اونجا اون نسخه نوشته که آقا این دارو رو باید در این فاصله بخوری. اونجا دیگه جای این نیست که بگی که خب این دارو ترکیباتش چیه، خواصش چیه، استفاده از این در هر مرحله چند درصد از اون بیماری رو خوب میکنه. مثلا چون این حرفا نیست دیگه، اوغلایی اصلا نیست این حرفا. آقا میگم تو بخوای این حرفا رو بخوای بفهمی، باید بری داروشناس بشی، باید بری چندین سال درس بخونی. باز نه به معنای این که دنبال فلسفه احکام رفتن ممنوع باشه ها، اینو با اون خلطش نکنیم. دین نمیگه که من در فلسفه احکام، حتی در همون حوزه غیر مستقلات عقلی تحقیق نکنید. نقل و تحقیقش خیلی هم خوبه، آدم فلسفه احکام رو بتونه بفهمه، بتونه به دست بیاره که مثلا سر این که نماز صبح دو رکعت مثلا اینه، این خیلی خوبه، مورد تشویق هم هست، تردیدی در این جهت نیست. اما این که بگی که تا نفهمم چرا نمیخونم، این عاقلانه نیست، این عقلایی نیست. مثل این که اون میگه آه این که بری فلسفه این دارو ترکیبات خواصش رو به دست بیاره خیلی چیز خوبیه، کتاب بخون بپرس خیلی هم خوبه، آشنا بشی آگاه باشی خیلی خوبه. اما این بگی که تا نفهمم ترکیبات خواصش چیه استفاده نمیکنم از این دارو، مسئول نکن میمیری به ضرر خودت. به این معنا ما معتقدیم که مسئله فوق عقل و ضد عقل رو باید از هم جدا کرد. ما در دین مسائل فوق عقلی زیاد داریم اما ضد عقلی نداریم. فرمایششون همینه، چه ایرادی داره که لمن لا یجوز ان یتو بما لا تهذی العقول ولا تهتدی الیه، عقل رو نمیفهمه و الا میکن مخالف دل، البته ضد عقل هم نیست. به معنا انهم لا یاتون بما یقتضی العقل نقیزه، یا نقیزه نقتضی العقل نقیزه، چیزی که مثلا عقل نقیزشو بگه اینجوری اینو نمیگن، این ادعا رو نمیکنن. مثل کثیر من الشرایع والعبادات التي لا يهتدي العقل الى تفصيلها، این دقیقا همین حرفیه که فرمایش ایشون متعرضش هست که آقا ما در تشخیص های عقلی رو دو بخشش میکنیم، بخش مستقلات جداست، غیر مستقلات جداست. در بخش مستقلات اگر یه جای تعارضی دیده بشه، حق تقدم با عقل، البته عقل سلیم، عقلی که تحت تأثیر اون مسائل جانبی قرار نگرفته باشه، به الا در همون حوزه هم باز شریعت و دین میاد از عقل شک زدایی میکنه، تردید زدایی میکنه، باز نقش خودش ایفا میکنه. اما در حوزه غیر مستقلات عقلی اونجا جایی است که ما اصلا نباید به عقل مراجعه کنیم، اونجا جایی شنیدن از وحی نه از عقل. بله.
اونجا پس اونجا اکثرا غیر مستقلات هستن.
بله اکثرا غیر مستقلات هستن. بله. در اونجا همون بحثی بود که هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم از قول آی جوادی، این حرف رو که مطرح میکنن، میگن در همون مسائل هم ما البته مستقلات عقلی که جزو یافته های مسلم عقلی و علمی باشه که دیگه در مورد اونها تردید نداشته باشیم، به تعبیرشون این که اکسیر احمره، این که بی سادگی نیست. ما در حتی در مسائل علمی مواردی که واقعا دیگه هیچ تردیدی درش نباشه، نظریات علمی اینجوری رو ما زیاد نداریم. بعضی موارد است که جزء یافته های مسلم عقلی و علمی است. ملاک در اونجاها اطمینان عقلایی است، همینقدر که تا حدودی سکون نفس و اطمینان قلبی بیاره کفایت میکنه. در حوزه مسائل کتاب و سنت هم باز همینجوری
اطمینان عقلایی در مستقلات
هست، در همون در غیر مستقلات هم، در حوزه غیر مستقلات که اصلا اونجا که عرض کردیم که اصلا نباید به عقل مراجعه کرد، اونجا که هیچی، اونجا جای استفاده از وحیه. بله، منتها سخن اینجاست که در همونجا وحی هم بازی وحی 100% قطعی در پاری از مواقع نیست. اگر یه جای مثلا مقتضای این وحی یا دلیل نقلی با ادعاهای علمی و عقلی، نمیگیم در حوزه مستقلاتش، یه چیزی که به دهار معیداتی داره، شواهدی داره، قرائن حول و حوشش هست که واقعا میتونه اطمینان بیاره که اینجوری هست واقعا، در به تناسبش دیگه، اگر چنین اتفاقی بیفته، حرف ایشون این هست که در همون حوزه هم شواهد و قرائن رو باید ببینیم که در کدوم قسمت قوی تره. اگر در حوزه اون تشخیص عقلانی و یافته های علمی قوی تر باشه، اون رو ترجیح میدیم. اگر در حوزه یافته های متون مقدس قوی تر باشه، این رو ترجیح میدیم. اگر قابل جمع عرفی و علمی و اونجوری نباشه، این بحثایی هست که ارسلم که ایشون در اون کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت شیعی خیلی بحث جالبی در این زمینه دارن که خدمت عزیزان عرض می‌کردیم که این کتاب را حتما ملاحظه بفرمایید از آقای جوادی، منزلت عقل در هندسه معرفت شیعه، همین حرفا رو به این شکلش داره. فکر می‌کنم حدود شاید 170 80 صفحه باشه، شاید 200 صفحه باشه، خیلی قطور نیست. نه بله، حالا کمتر از متوسط، همه جا هست، دارن در کتاب
شما.
فکر میکنم هر دو جورش چاپش هست. من هر دو جورش به نظرم دیدم، اگه اشتباه نکنم. منزلت عقل در هندسه معرفت شیعه، منزلت عقل در هندسه معرفت شیعه. حالا دیگه البته خب دیگه اگر کلمه آخرش اشتباه نکنم، ظاهرا منزلت معرفت شیعه هست. این خلاصه مسئله بود که من می‌خواستم که در تتمه اون حرف و به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که داشت در تکمیل اون مسئله قبلی خدمتتون گفته باشم که خلاصه تشخیص‌های عقلی انسان این دو حوزه رو داره و یک مقدار این نگاه و این راهکار در راهبردهای فقهی ما در درون حوزه خیلی میتونه اثرگذار باشه در این که فقه رو کاملاً اجتهادی و عقل‌گراش کنه، یا اینکه مرزبندیش رو لااقل با اون دو گرایش اخباریگری و حالا اگر مسامحه با مسامحه بگیم مکتب تفکیک خراسان هم یه خورده مرزهاش رو روشن‌تر کنه که بالاخره مجتهدین عقل‌گرا در این زمینه حرفشون چی هست و اخباریون یا تفکیکیون در این زمینه حرفشون چیه و چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. این کتاب میتونه خیلی مؤثر باشه به این فرمایشات هم که ایشون در اینجا داره. همین توجه مسائل فوق عقلی و ضد عقلی تا حدودی میتونه این جهت رو برای انسان روشن کنه و این آثار زیادی میتونه داشته باشه در نوع نگاه انسان به مسائل مختلف، برداشت های گوناگونی که داره. خلاصه این که فقه پویا و فقه سنتی که مطرح میکنن، حالا با توجه به افراط و تفریطی که در هر دو جهتش ممکنه باشه بوده و هست و اینها، و اون فرمایشاتی که از امام نقل شده و میشه که به هر حال نقش زمان و مکان در اجتهاد و در فقه و فلسفه همان، این اینا در اون راستاها خیلی میتونه جاسازی کنه و جاهای خودش رو بالاخره به لحاظ فکری و نگاه های خاص باز کنه. خب و ارشدم که این حرفا رو ما چون ها رو در جمع سروران عزیزی که خودشون جزو اساتید این جهت هستن و خیالمون راحته که هیچ گونه آرزه ای نخواهد داشت به لحاظ اون برداشت های نادرست مطرح میکنه، به الا جای طرح این حرفا یقینا در بسیاری از جاهای دیگه نیست. خب با این مقدماتی که حالا گذروندیمش میخوام وارد بشیم به فرقه های کلامی اسلامی. اولین فرقه ای رو که من حالا به عنوان حالا فرق مقدماتی، حالا سیر طبیعی کلام رو در تاریخ اسلام اگر بخوایم دنبالش بکنیم، اولین فرقه از فرقه های مختلف کلامی خوارج هم، البته فرقه مستقلی حالا به اون شکل نه، اما خب ما این رو به عنوان یه فرقه حسابش میکنیم تا یک مقدار بحثامون در این زمینه شکل و به اصطلاح نظم روشنتری به خودش بگیره. برای این که ما غیر از بحث عرض کنم که خود امامیه که خب اون رو دیگه به عنوان متن اصلی چیزش میکنیم، حالا به هر حال اون همه این بحثای بعدی رو میخوام با اون بسنجیم و اینها دیگه، در بین فرقه های کلامی اهل سنت یا اونایی که لااقل مقابل فرقه امامیه و اهل بیت هستن دیگه، سهارم شکل مدون شناخته شده تاریخی اینا هستن دیگه که بروز ظهور اولیه اینا پیدا کردن و داشتن، اعتقادات خودشون رو صریحا اعلام کردن و روش هم ایستادن و باعث شده که قشر زیادی از مسلمان‌ها هم دنبال اینا را افتادن و حرکت اونها باعث عکس العمل‌های فراوانی شده که اون عکس العمل‌ها هر کدومشون بدون فرقه جداگانه کلامی و اعتقادی شدن که اون رو می‌خوایم بعدش در مراحل بعدی دنبال بکنیم. چون بالاخره بعد از اون انحراف مسئله خلافت و ولایت و داستان سقیفه که حالا اون عنوان کلی داره، حالا به صورت خیلی مدون به حساب نمیاد در بین اهل سنت، چون در مراحل بعدی اون رو توضیح میدیم که مثلا حرفی که راجع به خلافت و امامت داشتن دیگه. از خوارج که شروع کنیم دیگه، اولین گروهی هستن که
به صورت نامونشون دار دیگه در برابر فرقه اهل بیت، فرقه امامیه و مکتب اهل بیت تقریبا اینا شناخته شده هستند و میشه حرف و حدیثشون رو متمایز کرد و روش یه خورده توقف کرد. به خوارج، خوارج به خودشون شورات میگفتن، شورات از اسامی خوارج، شورات، شورات در کتاب‌های مختلف کلامی بخش از اون کتاب‌هایی که خدمتتون عرض کردیم شورات رو جزو اسامی خوارج میدونن. این شورات هم از همون از اون آیات شریفه اخذ شده که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. آیه 21 بقره هست و از آیه 112 توبه هم اخذ شده که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. 112 توبه. اون 201 بقره، 201 بقره. خب اینا خودشون رو به این عنوان ملقب می‌کردن که روز مصادیق این دو تا آیه شریفه هستن. فروشنده جان و مال خودشون در برابر بهشت الهی و رضایت و رضوان الهی. نام دیگر این هم خود خوارجی کلمه خوارج بار منفی نداره، برخلاف اون که در بین ما ها هست. در بین خودشون واژه خوارج و نام خوارج دارای بار منفی نیست. این رو هم متخذ میدونن از اون آیه شریفه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره علی الله. به خودشون جزء مهاجران میدونن به این معنا. فلذا واژه خوارج بار منفی برای خودشون نداشت. بعد از مورخان نوشتن که اصلا خودشون این نام رو برای خودشون برگزیده بودن. آیه 101 سوره نساء همین که مبنای نامگذاری خوارج شده. از مسائل بسیار مهمی که باز جنبه هوشداریش هم برای ماها خیلی مهمه اینه که واقعا اینا کسانی بودن که با تمام وجودشون معتقد بودن که راه و تشخیص همین است که اینها دارن. این کم حربی نیست که ما در تاریخ بخونیم که در جنگ نهروان دست یکی از اینها که به پوست آویزان بود راوی میگه دستشو کند و حمله کرد به اون کسی که این ضربه رو بهش زده بود، به این دست بریده و کنده شده خودش رو کوبید به سر اون طرف و و این آیه رو خون که و عجل تو الی کرب لترضا. و با این مثلا ایمان خودش مثلا از بین رفت و مرد و کشته شد. و عجل تو الی کرب لترضا، یعنی واقعا فکر میکنه که داره بهترین کار انجام میده. این همون وظیفه شرعی است و وظیفه دینی است داره انجام میده. اکثر اینها به این نتیجه رسیده بودن. این چیز کمی نیست. یعنی انسان این قابلیت رو داره و این ظرفیت رو داره که با تمام وجودش به خودش مواد منفجره ببنده، بره در یه جمع زن و بچه و بزرگ و کوچک و اینها خودش رو منفجر بکنه. واقعا فکر میکنه که چند لحظه بعد مهمان پیغمبر کنه، در بهش کنار سفره پیغمبر میشه با تمام وجودش.
گرفته بودن جوانه رو بهش گفتن چرا این کارو گفته بود من الان ناراحتم که چرا شام میهمان پیغمبر نبود.
اینه شوخی نیست واقعا، خیلی حرفی. اینا هشدارهای جدی هست به ما آدم ها. آدم این ظرفیت داره به اینجاها برسه، میتونه اینجوری باشه. خوارج همچه آدم هایی بودن. خیلی عجیبی این مسئله برای یعنی پیچیدگی های فوق‌العاده برای ماها داره که آدم ببین عجب هست. اینم سنت خداست، یعنی قانونه. حالا یه مراحل اگه طی بشه آدم به مرحله میرسه. وقتی که سنت و قانونم هست استثنا بردارم نیست. خدایی نکرده ممکنه هر کسی مبتلا بشه. خیلی حساسیت میخواد، خیلی هوشیاری میخواد، خیلی ظرافت رو در این حال استمداد میخواد که آدم مبتلا نشه به یه سری مسائل اونجوری. ولی این قابلیت ها هست، این ظرفیت ها هست.
این آسیب ها به طور جدی در کنار آدم هست. خوارج گروه اینجوری هست. در این حالی که خب اعتقادات عجیب و غریب هم داشتن، بعض از فرقه های اینها رو من در بعض همین کتاب ها فرقه ای دارن به نام اجارده، از فرقه های مختلف همین خوارج، فرقه اجارده. اینا یک فرقه ای هستن که نوشته در بعض از همین کتاب های نوشته که سوره یوسف رو جزء قرآن نمیدونستن. اینا میگفتن سوره یوسف داستان عشقیه، امکان نداره که مثلا کتاب مقدس مثل قرآن کریم چنین خوز اولاتی رو مثلا بلا نسبت و خدای مثلا داشته باشه. این جزء قرآن نسبت اضافه کردن به قرآن. یعنی در عرصه های مختلف با یک حالت جمود خشک مقدسی فوق العاده، ولی مثلا خیلی اینجوری فکر بکنه، اینجوری نتیجه بگیره، اینجوری عمل بکنه. این اتفاقایی هست که مسئول نیستن پیروان ادیان الهی از این جور مسائل. خیلی استمداد میخواد. من هم وقتی که این یه سری تاریخ‌های مختلف رو حالا بعد در ادامه خواهید دید که مثلا در های بعدیشون هم که هست، متاسفانه یه عده‌شون هم آدمای صادقی هستند با تمام وجود، فکر میکنن که راه درست همینه و واقعا خیلی سختمه. حالا نمیدونم شما عزیزان مشرفم شدن مثلا در مسجد الحرام، در مسجد النبی، خب میبینید بعد چهره های از اینا را، این جوان هاشون رو که واقعا نورانیت عبادت تو چهرهشون پیداست، مثلا پیداست که غرض و مرضی نداره، اما فهمشون مثلا از اون آیه داره. یعنی حال ما که علم غیب نداریم از اسرار آدم ها، ولی واقعا تمام شواهد و قرائن اینجوری نشون میده که آقا اینا فهمشون اینه واقعا. حالا اون رو ما نمیفهمیم چون علم غیب نداریم، نمیدونم حالا خدا خودش هم جوری که، اما واقعا قضیه اینه که حالا آتی یعنی برخورد میکنه یه همچون موجوداتی در سابقه به لحاظ اعتقادی اینجور، به لحاظ ظاهری اینجور. اینا تشخیص این که حالا کسی تا چه اندازه میفهمه و بعد برخلاف فهم خودش عمل میکنه تا چه اندازه، یه کار ساده نیستش. مانه من حالا اینا اصلا قضاوتشون نه به عهده ماست و نه خدا از ما میخواد. به قول یکی میگفت بابا شما که هم نباید خدایی کنی که، به ما چه مربوطه که حالا هر کسی چه کار هست. ما وظیفه شرعی خاص داریم در عرصه‌های مختلف، وظیفه تبلیغ داریم، وظیفه ارشاد داریم، وظیفه خاص خودمون. اما که حالا این فرد معین این چه جوری ما چه میدونیم، علم غیب داریم. این چه واسه همون کسی که شما ما فکر میکنیم که خیلی آدم خبیثیه، فرد قیامت رفته دیگه این جلوتر از ما رفته بهش و ما رو نذاشتن بریم، شاید اینجوری هم باشه. به قول یکی از بزرگان خیلی ظریف نقل میگن دعا فردای قیامت، اگر خدای متعال به شما گفت که آقا بفرمایید بهش راهتون بازه، عجله نکن برای رفتن، حالا به طنز میگفت وایس اونجا تماشا کن، تماشای صحنه، یه آدمایی رو میبینی که در دنیا فکر میکردی که اینا دیگه در قلب بهشتن، اونجا منی جلوشو گرفتن آقا نمیذارن بریم. بعضی وقت فکر میکنن آقا این آدم شر، این آدم مثلا چه خبیثیه، منی آقا جلوتر از بقیه مثلا رفتم، گفت وایس اونجا تماشا کن، تماشاییه. واقعا نمیدونم حالا چی ما وظیفه خدایی هم نداریم که اون در زمینه حال توقفی کنیم، وظیفه خاصی داریم باید به وظیفه تا حد معمول خودش عمل بکنیم.
حالا یه سوالی اینجا پیش میاد که بحث اهل نجات بودن همین شخص که شما برمونی جوانی بودن، همون خوارجی که با عجل تو برام اینا برمون اهل نجات هستن اما اهل حق نیستن.
بله دیگه، خب بله همین، بله
ممکنه اونا مقاماتشون هم که بهش از ما بالاتر باشه، اما هر داریم رو به حق.
بله 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 اون که درسته، بله اون که تردیدی نیست، اون که قبول داره با تمام وجود. مثلا ما اون همون مسئله ای که شما میگید اهل نجات هستن روی همون داریم حرف میزنیم.
قبول داره
چی رو؟
برای بهش راهای مشخصی هست، ملاکاتی هم هست.
بله
بله طالب حق خود امیرالمومنین فرمود لا تقاتل الخوارج بعد،
بله
فان من طلب الحق فاخطا ليس كما طلب الباطل فادرك.
بله
این طالب حق بوده اما لزوماً باید از کسی متابعت بکنن که حق شناس باشه، چرا به خودشون این اجازه دادن به خودشون ملاک قرار بدن، یعنی ایمان بدن.
خب ما که باعث اینه که این حرف رو نمیتونیم، یعنی بقید حالا به هر حال بحث داره در جای خودش.
بله یه در این روایات زیاد مطابقی
بله بله.
داریم هر کسی که خودش برای مردم ایمان قرار بدهد تمام
متصور
اونا به گردن
درسته تصور بله گناهانو به گردنشه، ولی اون کسی که مثلا
ناآگاهانه صادقانه ولی دنبال فهم حقیقت میره و بهش نمیرسه به دلیل شرایط خاصی که دارن میشه جاهل قاصر. حاجی آقا ببخشید
یه حرف خیلی غیر معدم میذارم. اگر یه جوونی هست، یه جوونی همسایش پیرزنی که مثلا شوهرش مرده، این به خاطر خدا و دلش خوش کنه هر شب میای پیشش،
خب
این کار نیکه به نظرش.
خب بله کار کاری نیکی کرده. بله خب چه اشکال داره این فرضی که شما دارید میگونه خب برای چه ایرادی داره این مورد مخلای به طبیعت و قربتن الالله و بره چه ایرادی
داره
شما خودت هم باشی فکر نمیکنم امتناع کنی چون مسئله بدی نیست که وقتی که شرعن مجازه عرفن حالا عرفن ممکنه یه حرفی داشته باشه ولی عقلن شرعن مجازه خب چه ایرادی داره آیا این مثاله میخوای بزنی این مثالی بزنی که لاعقل این مثال که مثال بدی نیست حالا نمیدونم حالا بقیه شما خیلی درک نمیکنید
سایه سر وایسن
میل شماست
نیم ساعت دیگه بمونیم بعد بریم
نیم ساعت دیگه آخه یه چیزی بگید که مثل مثال ایشون نباشه آقا نیم ساعت دیگه خیلی کمه بگو مثلا تا ساعت مثلا بفرمایید که 5 و نیم مثلا خوبه
خدا استراحت
پس من همه از کنون زودتر بیان که زودتر بیتونیم چیز بکنیم دیگه حالی نشده
استانی که از این کاغذ را گرفتیم بیانیم آقای اسفندیاری آقای اسفندیاری آقای اعرابی